بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مشهور نسبت به وضع حروف بحث می کردیم، گفتیم مشهور بر این است که نحوه وضع حروف عبارت است از وضع عام، موضوع له، خاص، و گفته شد که این بحث دارای دو مرحله است. مرحله اول اثبات تغایر معنا ذاتاً بین اسم و حرف. مرحله دوم عبارت است از اثبات کیفیت وضع حرف به شکل وضع عام، موضوع له، خاص. مرحله اول را گفتیم و شرح دادیم و شواهد هم ارائه کردیم، کامل شد. مرحله دوم که عبارت است از اثبات مدعا، یعنی باید ثابت بشود که وضع حروف به نحو وضع عام، موضوع له، خاص است. در این رابطه چیزی که به ما کمک می‌کند تعریف حروف است. حروف را باید تعریف اصلیش رو مورد توجه قرار بدیم تا به مقصد و مقصودمان برسیم. در تعریف حروف طبق اسلوب رایج، نخست باید به لغتنامه ها مراجعه کنیم. لغتنامه ای که در این رابطه، یعنی در رابطه با تعریف حروف، مطلب درستی ارائه می کند، مفردات راغب است. محقق لغت و ادب و بلاغت و تفسیر راغب اصفهانی در همان کتاب خودش صفحه 112، البته حرف دیگه، در خود کلمه حرف میگد الحروف و اطراف الکلمات، الحروف و اطراف الکلمات، الرابطه بعضها ببعض، الرابطه بعضها ببعض. حروف عبارت است از طرف های کلمه، ترجمهش کناری واژه که ارتباط میدهد بعضی از کلمات را به بعض دیگر. تعریف بسیار عالی است. به این نکته توجه کنیم که حروف در تقسیم ابتدایی به دو بخش تقسیم می شود: حروف مبانی و حروف معانی. حروف مبانی عبارت است از حرف‌هایی که تک واحد ساختار کلمه می شود، یعنی حروف هجا که در عربی 29 حرف است از الف تا یا. این را بهش میگیم حروف مبانی. بخش دوم عبارت است از حروف معانی، حرف هایی که معنی دارد، ایجاد معنا می کند، فائده در کلام می آفریند. این حروف را در ادبیات میگن به سه قسمند: یک، مشترک در ارتباط با فعل و اسم، حرف مشترکی است که هم با فعل ارتباط میگیرد و هم با اسم. مثل حرف حل، هم با فعل ارتباط میگیرد و هم با اسم. دو، حروف مختص به اسم مثل حروف جار و مشبه و سه، حروف مختص به افعال مثل حروف جوازم، لم و لما و این. این تقسیمات که خوندیم مورد بحث ما حروف مبانی نیست، بلکه حروف معانی است. و این حروف مبانی تصدیق ساز و برقرار کننده رابطه بین کلمات و جزء کلام است.
که شیخ الادب و شاعر الادب ابن مالک که شیعه هم هست، ابن مالک الفیه شیعه است، سیوطی سنی است، ماتن شیعه است، شارح سنی است، ابن مالک میگد مصلیان علی النبی المصطفى و آله المستکملین الشرفا، سیوطی میگد که شرفا کل بستگان از عبدالمطلب بنی هاشم، در حالی که ابن مالک میگه اهل بیت و آله المستکملین شرفا نخواهد. آیا سیوطی درس گفت از شرفا؟ بله درست. لحن برای شما خواستم بگم تعبیر ولایی خودشو نشان میداد و آله المستکملین از شرفا، این تعبیر تعبیر شیعه است، اصطلاح اصطلاح شیعه. اما سیوطی بعد شرح میداد که شرحش معلومه که زبان زبان سنی است. بسیار این پرانتزی بود، این قابل یادداشت اینا نیست، خواستید آقا علی اینا رو حذف کنه، چیا بودن سنی بودنشو کار نداره، پرانتزی بود برای آشنایی زد. بحث ادامه بود. ابن مالک هم که میرسد بعد از خطبه و سلام و صلوات، اولین مطلبی را که میگد در الفیهش میگد کلامنا لفظ مفید کستقیم اسم و فعل ثم حرف الکلم. شما بگید این سیوطی را چه کار میکنه؟ درس خارج اصول نخیر، نکته دارد. گوش بریم ببینیم در ادب ابن مالکی که شاعر الادب و امام الادبیات هست، جزء پیشگامان ادبیات هست، حرف رو جزء کلام میداند. کلامنا لفظ مفید کستقیم اسم و فعل ثم حرف، سه تا جزء کلامه، اینشو گرفتی. و سیوطی در شرح این جمله که میاد میگه حرف و با سمه آورده برای رتبه پایین‌تر حرف است. این اشتباه سیوطی است. اگر سمه نمی آورد که شعر درست نمی شد، اون به خاطر ضرورت و اقتضای شعر، سمه اگر نبود که اسمون فعل و حرفون الکلم که نمی شد. حالا نگر خاطر تأخر رتبیش آورده این مطلب رو میگد، ادبی خب نظر ادبیش رو میپذیرید، میگد که حرف در کلام عمده نیست، اسم و فعل عمده است، حرف فضله است. کلمه فضله در ادبیات در برابر عمده است، غیر عمده است، معنی دیگر توهم نکنید. پس حرف در کلام عمده نیست، غیر عمده است و در کلام نقشش نقش فضله ایست، نه عمده ای. همینطور مطلب رو که بردیم تا اینجا از لحاظ لغت و اصطلاح ادب حرف رو تعریف کردی، این یک درآمدی بود. تعریف اصلی که لا نظیر له ولا مثیل، همان تعریف مولا امیر المؤمنین علیه السلام هست، هرچند سند مرسله اون خبر، اما مشهور هست و محتوا بسیار قوی نشون میداد که کلام مولاست و توافق صاحب نظران هم بر این است که این کلام کلام مولاست، که میفرماید الحرف ما اوجد معنا فی غیره، بهترین تعریف حرف آن است که ایجاد معنا در غیر خودش بکند. منظور از ایجاد معنا در غیر که بعدن شرح میدیم، ایجاد ربط که صاحب نظران این ایجاد معنا در غیر رو ترجمه و تفسیر کرده اند و درست هم هست، به ایجاد ربط بین کلمات. این معنای ایجاد معنا در غیر هست، معنای دیگه ای ندارد. شما میبینید به اصطلاح پیچ مهره را سر جاش که قرار دارید درست جا میافتد. ایجاد المعنا فی غیره ای ایجاد و ربط بین الکلمات، چقدر دقیق جا میافتد. اگر اجازه بدید امروز به حساب ربط میرسیم، ذهنتون هم آماده شده. حالا اجمالش که شما صدای خیلی مؤمنانه شما را جواب داده باشم، جناب آقای توحیدی، اگر فی نباشد یه دونه زید یه دونه دار، زید دار، یه دونه زید یه دونه قائم، زید قائم، یه دونه زید یه دونه قلم، یه دونه کتاب، ربطی نداره. بچه میگیم کتب زیدون بل قلمه، زیدون فد داره، زیدون قائم و نسبت. این رابطه بین کلمات و اون شما نبودید ظاهرا، شد پس بودید که شما ایجاد ارتباط هر اون روز گفتم برای سودی اون قول قبلی که حالا دیگه زیاد اونو پررن نکنم که میخوام ای بالا بیاد، قول مشهور که گفتیم حرف کلمه سازه، کلام سازه، بیان سازه، تصدیق آوره و الا همه با از هم پاشیده است. اینو بذاریم، این معنی رفت شد. حالا اینجا جای زهر هست، این رفت
هست، این رفت هست، ولی در این حال یک معنای موازات و اون رفت که جاده بود یه رفت خیلی چندی و موازه در هر کلام یک معنای استفاده
میشه. شما ظاهرم تشریف داشتید آقای بختیاری، مطلبی که میگیم اوجد معنا فی غیره، اولا محققنا اینی و صاحب فصول اینه میگد که ما او حرف ایجاد ربط در کلمات میکند، فی غیرهی یعنی در اسم و فعل، درست ربطی که به این اسم و فعل میدهد، اسم و فعل غیر غیر حرف و حرف ایجاد ربط میکند و این میشود ایجاد معنا در غیر، خالفگیری دقیق. این خود تعریف حرف است بر اساس خبری که روایتی که از مولا رسیده. اون مطالب دیگه ای که اون روز گفتم برای شما که استفاده کردید از کلام شیخ طوسی که تسم تحدس فواید، ابتدا ضرر نفع، اونا فواید است، برای بعد از ربط اونا میاد. این مطلب تمام. بعد از این میرسیم، پس از که این تعریف رو گفتیم از بیان مولا، ادیب بلند آوازه تاریخ ادبیات و بلاغت ابن حاجب در شرح کافیه جلد 1 صفحه 7 برگرفته از کلام مولا حرف و تعریف میکند، میگد که الحرف ما دل على معنا فی غیره، الحرف ما دل على معنا فی غیره. بسیار استنباط خوبی است. چرا اینو گفتیم؟ خب حرف ابن حاجب مثل در ادب، مثل حرف شیخ طوسی در فقه، مثل حرف شیخ انصاری در اصول، صاحب نظر، صاحب مکتب ادب و بلاغت است. این تعریف ایشان هم آمد، تعریف شد. بعد از ایشان مراجعه میکنیم به فرمایش شیخ بهایی قدس الله نفسه الزکیه، کجا؟
سندیه.
درست اسمش سندیه است، جامع المقدمات، ولی یک کتاب علمی دقیق ادبی است. اون موقع جاش نیست که اونو درس میخوانن، اون جاش باید مقدمات صرف و نحو بخونن، از این مبادی العربیه و امثال اینا رو باید بخونن تا برسن به سندیه. اون یک متن نحوی ادبی خوبی در سطح، اگر درجات دانشگاهی فکر میکنیم در حد فوق لیسانس هستش، در حد کارشناسی ارشد هست. اونو ابتدا دادن به طلبه ها که گفتم دیگه از ضرب که شروع میکنه، ضرب و یضرب، اولا صرف و برا طلبه در ابتدا اجتهادی درس میداد، همون اعلال صرف که در ابتدا طلبه میکند صرف اجتهادی است، مجتهد میشد یک طلبه اگر صرف رو خوب با اعلال بفهمد. این سبک، قدم اول اجتهاد در صرف، قدم دوم اجتهاد در نه، بعدش برسد تا میرسد به اجتهاد در اصول و فقه، دیگه شانس میخواد که زنده بماند. خب بنابراین اون اینا بازم که نوشتنی نیست، ولی اطلاعات براتون یاد داشته نیست. صرفی که ما در صرف میر و تصریف میخواییم جامع المقدمات، جاش اونجا نیست، جاش در کارشناسی ارشده، اجتهاد در صرف، اونجا باید مبادی العربیه بخوانید با روش روز ابتدایی، گام به گام شناسایی سیق و ابواب، همینقدر اعلان، علت آوردن، به اصل بردن، حذف و تخفیف و تشدید و انقلاب ابواب، خودش اجتهاد در صرف. دقیقاً بعضی از طلبه ها و علمایی که صرف از اول با خون دل از قدیما دیگه حالا که خبری نیست که نیست صرف که اونجوری میخوندن اونا مجتهد در صرف بودن و نحو که صمدیه رو که اونجور میخوندن مجتهد در نحو بودن خرص برای تعریف صمدیه بود شما نگید که ایکی جامعه مخدمات بود لذا یه مطلب دیگه هم از باب تداعی معلومات شما میگد ای نه این لامعه درس میگد شرح لامعه درس میگد غافل از این که کسی که مجتهد نباشد شرح لامعه را به طور کامل نمیتونه تدریس کنه و نمیتونه بفهم سید الاستاد حرف معروفی از ایشان شنیده ای که میفرمود که اگر کسی یک صفحه شرح لامعه را درست کماه و حقهو بتوند به من ارائه بده تصدیق اجتهاد میده اینا رتبه هاش آماده سرجاش نیست دیگه صرف اجتهادی از ابتدا بعدش نحو اجتهادی بعد فقه اجتهادی که میخوانم لامعه خوندید آره شرح لامعه است خطرش رو بده این ترتیب این کتب و ارزش این کتب حالا پس از که این مطلب رو گفتیم در صمدیه شیخ بهائی قدس الله نفسه و زکیه که هم متخصص فقه و اصول و ادب و بلاغت و هندسه و معماری و جغرافیا و فیزیک هست و شیمی میگد که الحرف کلمتون معناها خیر و مستقل چقدر جالب معنا داره معناش غیر مستقل در خارج مربوط وابسته به معنای دیگر است ما بستر لغت و ادب رو جمع کنیم از اینجا میرسیم الان صاحب نظران اصول که ادبیات در اصول چه می شود؟ ادبیات در اصول فوق دکترا می شود ادبیات در خود بلاغت در حد متول دکتراست ادبیات رو که بیارید در تقریرات میرزا عنایتی می شود فوق دکترا خب الان ادبیات فوق دکترا چه میگه محقق ناینی قدس الله نفسه و زکیه درباره تعریف حروف میفرماید حروف به این مضمون شأن ادبات که حروف ادوات نسبت که همین حروف لیس عبارت عبارتی تکرار کنم شأن و ادوات نسبت لیس الا ایجاد و ربط
لیس
شأن از شأن شما دور افتاد لیس الا ایجاد و ربط شأن حروف فقط ایجاد ربط منظور شأن نقش اثر واقعی ایجاد ربط این ایجاد ربط تفسیری است از کلام مولا که فرمود ایجاد المعنا فی غیره می شود ایجاد ربط در بین اسم و فعل. بعد می فرماید پس از ایجاد ربط کلام شکل می گیرد، مجموع می شود کلام، دو تا رکن کلمه، اسم و فعل، یک دونه ربط حرف، مجموع می شود کلام. اگر مطابق واقع بود صادق و اگر مخالف واقع بود کذب. کتاب فوائد الاصول جلد یک صفحه 42. تعریف حرف رو کامل کردیم. پس از که تعریف حرف بر اساس لغت و ادب و اصول برام روشن شد، الان میرسیم به بیان و شرح کیفیت وزن در حروف، که عبارت است از وضع عام موضوع له خاص. صاحب نظرانی که در این رابطه در این باره درباره کیفیت وضع حرف به این شکل موافق هستند، عبارتند از امام خمینی سید الاستاد و محقق اصفهانی، مضافاً بر قدمای اصحاب که صاحب فصول، صاحب قوانین و از ادبا صاحب حاشیه و میر شریف. دو تا رزی داریم، میر شریف که میشد سیده، اون یکی که او با اون قول بود و شیخ شریف، این میر شریف اون محقق شریف.
میر شریف
بسیار شما باید میگفتید میر شریف کرمانی تا به سودتان تمام میشد دیگه. به حضور شما این صاحب نظران. پس دیدیم اقوال درباره وضع حرف به این گونه، یک مشهور است، دو صاحب نظران و محققان بعد از تطور عبارتند از سید الاستاد محقق اصفهانی و امام خمینی. نقل اقوال یا اشاره به اقوال که به عمل آمد به تفصیل باید توجه کنیم. از این جمع محقق اصفهانی اول یعنی صاحب فصول می فرماید که الواضع لاحظ فی وضع الحروف معانیها الکلیه و وضعها بازائها به اعتبار کونها آلتن لملاحظت متعلقات هل خاصه. این وضع آب موضوع الله خاص شد. کتاب فصول که یک جلد هست صفحه 16 نوشتید؟ بسیار خوب. ترجمه کنم و توضیح بدم. می‌فرماید که واضع حروف در مرحله وضع که معنا را لحاظ می‌کند، اونجا یک معنای کلی را لحاظ می‌کند. مثلا نسبت یا فرض کنید با یک صنف بگید نسبت ابتداییه، یک صنف را لحاظ میکنند. این نسبت ابتداییه یک معنای کلیست و معنای اسمی هم هست. خب میگید ما در باره حرف بحث میکنیم، اسم چرا آمد؟ میگیم لحاظ میشود، معنا کلی لحاظ میشود. معنا که کلی لحاظ و تصور شد، تصور معنای کلی باید کامل کنی؟ معنای اسمی باشد، چون جزئی جزئی الا ما لا نهایت له که تصور و لحاظ نمیشد. در عالم در وادی وز جزئی خود معنای حرف جزئی جزئی الا ما لا نهایت له که تصور نمیشد. پس طبیعتا تصور اینجوریه، استخدام نیست، طبیعیست. اینو برای کسی گفتم که خیلی ذهن ادبیاتش ذهن ادبیاتیش قویه، گفتم استخدام نیست، طبیعیست. بعد میفرماید وضع میشود همین معنای کلی یعنی نسبت ابتداییه به عنوان آلت و ابزار نسبت به ملاحظه متعلقات آن نسبت که به صورت جزئی و خاص است. اینو نوشتید ولی توضیح بخواد اینجا پیچش تنده. آمدم از بیان ایشان بیرون با عبارت آسان مطلب رو بیان کنم. بذارید حرف محقق اصفهانی رو هم بگیم بعد دوباره آسانسازی مرحله سوم. مطلب رو فهمیدیم، یک کمی توضیح بدم که اینجاش تقریبا مبهمون و اون اینه که میفرماید متعلق این حروف خصوصیت دارد در عالم تعلق که اون خصوصیت مال خود اون متعلقه، خصوصیت در متعلق دیگر نیست. از این جهت می شود موضوع الله جزئی. گرفتی؟ آره، نقطش همینجا بود. محقق اصفهانی می فرماید که کتاب نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 19 می فرماید لابد من الوضع لانحائها من جامع عنوانی. و حیث ان نسب ان نسبت بین ذالک العنوان و معنوناته اعم و اخص فان عفوا اعم و اخص کان الوضع عاما والموضوع له خاص. این که شرح کفایه است، یه شرحی میخواد که خود این شرح کفایه رو شرح بده و اون زبان حالشان اینه که مشکل شماست، ما که خود ما میفهمیم و خوبم بس کردیم. حالا این که شرح کفایه از شرح خودش یعنی واشه کافیست، توضیحه. این توضیح گاهی از خود کفایه هم معقدتر و مشکلتر. حالا من به اعصاب اینا نگاه نمی کنم تا این مطلب رو کامل نکنم، چون اینجا کار خراب میشه. کامل نکنم به حضور شما جای مونده که اگر این قسمت رو کامل نکنم ذهنش رو تا آخر سرگردان به بار نمیشیم. فقط فرمایش ایشان شد بدم، میفرماید که ما در مقام وضع یک جامعه عنوانی لازم داریم. جامعه عنوانی یعنی یک عنوان کلی که بتوند اون موارد جزئی حرف رو در یک صنف مثلا پوشش بدد و جمع کند، تحت یک عنوان اونو تصور کند، مثل نسبت ابتدائیه برای حروفی که دلالت بر ابتدا میکنن، برای حروفی که ابتدا ازش استفاده میشود. این نسبت ابتدائیه میشود یک جامعه عنوانی، عنوان کلی که جزئیات رو تحت پوشش قرار میدهد در عالم تصور. نسبت ابتدائیه برای تمامی موارد ابتدا، موارد جزئی ابتدا که الاما لا نهایت الله هست. پس از که این تصور به عمل آمد، میبینیم نسبت همین عنوان که یک تصور عام و کلی بود، عام بود، با معنوناتشون اون موارد جزئی خارجی که هر کجا یک نسبت هست. چه نسبتی هست؟ نسبت عام، احسنتم، نسبت اهم و اخص. من منوج نیستی عام و خاص، نسبت اهم و اخص منظور عام و خاص، منظور عام و اخص منطقی نیست. این نسبت اهم و اخص که شکل گرفت، اهم ما تصور آل وز بود، اخص ما اون جزئیات خارجی بود، به طور طبیعی می شود وضع ما وضع عام و خاص، وضع عام موضوع له خاص. الان رسیدیم به جایی که با ساده سازی اینو توضیح بدیم، مطلب رو در صد بالا گرفتید و ساده سازیش که ما از قالب تا حالا هم تا این حد هم خیلی ساده گفتن اینا. این سادگی نیست، یه ساده سازی فوق العاده بکنیم که انشاءالله آقای طباطبایی دیگه از جاش بلند شده است برای سلامتی آقا زمان و شادی روح حضرت مسلم سلام.